ملاحظه کنید یک گروه مبارز فلسطینی به نام حماس یک سال دو سال رژیم اشغالگر صهیونیستی تا بن دندان مسلح رو به خاک نشوند. شما ملاحظه بفرمایید در این شرایط ما مگه خودمون در مقابل مثلا حزب بعث و صدام چی داشتیم؟ اینی که مقایسه میکنی برید اینایی که مقایسه میکنن میگن امریکا بودجه نظامی چنانه، ما مگه بودجه نظامیمون چقدره؟ مگه ما زمانی که با صدام و به حزب بعث میجنگیدیم، آقای حسینی ما با صدام و حزب بعث میجنگیدیم واقعا؟ بابا به شوروی گفتن نده بهش تجهیزات، گفت آقا زرهیشو من، نیرو زمینیشو من تجهیز کردم، موظفم به ارائه خدمات. این شوروی.
بله.
امریکا هم دونالد رامسفلد هم و و و و چراغ سبز دادن، کشورهای عربی هم فرمانده نیرو هوایی عربستان گفت بابا صدام یادش رفته ما تا نوشابه دیگه تا آخرش بخونید دیگه چی میگم دیگه، گفت تا نوشابه خط مقدمش هم ما میدادیم. آقای حسینی این دیگه نقل از یک واسطه است، یک واسطه. تو جزیره لاوان گفت طرف از کویت فرار کرده بود، اومده بود با بلن با قایق فرار کرده بود از کویت، اومده بود صدام حمله کرده بود به کویت. گفتیم خب چجوری اومدی؟ گفت با یه قایق. گفتیم چی کاره ای مثلا ملوانی دریا نوردی؟ گفت نه من نونوا. خدا لعنت کنه این صدامو، ما چهار شیفت تو کویت میپختیم، یک شیفت برای کویت، سه شیفت برای جبهه عراق. آقای حسینی ما با صدام و حزب بس نجنگیدیم. هواپیمای میراج فرانسه با خلبان فرانسوی در اختیار صدام بود. ما با 25 کشور به طور مستقیم، به طور مستقیم، عزیزانی که صدای منو میشنون برن جستجو کنن ببینن این که من میگم درسته یا نه، با 25 کشور به طور مستقیم جنگیدیم. امریکا هواپیمای مسافربری ما رو زد ولی دکلامونو کسی ندید، دکلای نفتی ما رو امریکا میزد از دور، انگلیس با ناو میومد کنار دکل، مواد منفجره میبست، پایه های دکل از بیخ از پایه و بنیان منفجر میکرد. من اینا رو یه بار دیگه توی برنامه دیگه گفتم، آقای حسینی عزیز ما از چند کشور تو این اسرای ما وجود داشتن، چند کشور ما اسیر داشت
دوره دفاع مقدس؟
بله. حدستون گمانتون
سه چهار تا کشور
47 کشور ما اسیر داشتیم.
فقط 17 کشور منطقه ما اسیر داشتیم.
عجب.
17 کشورش فقط مال منطقه بود. ما از مغرب و مراکش اسیر داشتیم.
بله. از یمن.
آقای حسینی اینهایی که با ما جنگ، اینهایی که الان بودجه نظامی ما رو مقایسه میکنن، بله، زمان جنگ رو یادشون نیست؟ برن ببینن ما چه وضعی داشتیم. ببینید بنا به ضرورت، حالا اجازه بفرمایید من دو سه تا جمله از هم تاریخچه گفتم از کجا به کجا رسیدیم و عرض
بله،
کنم.
بله.
اتفاقا این نشون میده که ما با همین بودجه دفاعی چه وضعیتی داریم. ببینید ما در زمان دفاع مقدس در مقابل صدام سال 61 وزارت سپاه تشکیل شد بنا به ضرورت. بعد جالب اینجاست، خب اینا ماشینالات آنچنانی و تجهیزات و امکانات نداشتن.
بله.
ریخته یریای جاده کرج، گلوله خمپاره میریختن، تراشکاری های خیابون خراسان و خاوران تراشکاری میکردن. اینا رو فقط به عنوان مثال میگم.
بله. بله.
برید مصاحبه های وزیر وقت سپاه رو بخونید ببینید اینی که عرض میکنم درست هست یا نه. میرفتن تراشکاری های عمومی مردمی همکاری هم میکردن، مردم کناره چه، فقط این نبود که طرف از تو روستا نون به پزه برای جبهه کمک کنه، کمپوت بده برای جبهه، تراشکاری گوله خمپاره میتراشید، ریختگری گوله خمپاره ریختگری میکرد.
بله.
من خاطرم، ببینید این فیلم منصور رو خیلی زیبا ساختن.
بله.
ببینید شما ما در ارتش صنایع خودکفایی در ارتش میبینیم، بنیانگذاری کردن، ایجاد کردن، تو سپاه جهاد خودکفایی ایجاد شد، جهاد بله، خودکفایی ارتش ایجاد شد. خب اینها کم کم رو به خودکفایی و ساخت، چون درگیر عملیات هم بودن، خود جهاد خودکفایی ارتش چون درگیر عملیات بود کاملا میفهمید که چی میخواد، یعنی کاملا درک میکرد که برای میدان چی لازم داره. آقای حسین اینا که بودجه دفاعی ما رو مقایسه میکنن یادشون نیست ما زمان جنگ با حزب بس تلفن صحرایی، تلفن قورباغه‌ای، بله، هندلی، بله، چی بگم، بله، که به اصطلاح تلفن‌های هندلی بود، دسته داشت میچرخوندن، هندلی، بله، قورباغه‌ای،
که هر از گاهی هم خمپاره می‌خواستیمش قطع می‌شد، باید دنبال سوم می‌گرفتیم می‌رفتیم تو
میدان. ببینی کجا قطع شد.
تلفن صحرایی نداشتیم. آقا تلفن صحرایی ساخته بودن، تلفن صحرایی ساخته بودن، خوشحال بودن. ما از بی سیم میگفتن پی آر سی 77 اسرائیلیه. بله. پیارسی 77 هایی که زمان محمد رضا می آوردن اینجا مونتاژ می کردن و ما تجهیزات مخابراتی، تجهیزات جنگی، خودروهای زرهی، خودروهای ترابری در این چند ساله ساختیم. یه کار خیلی خیلی زیبایی، یعنی جنگ ما رو به اینجا رسوند، جنگ ما رو به این مسیر هدایت کرد و بله. لطف خدا بود، لطف خدا بود. در تحریم مجبور شدیم رفتیم شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های صنعتی کوچک و بزرگ، همه رو شناسایی کردن و اینها رو براشون قشنگ شناسنامه درست کردن. الان ما یه شبکه صنعتی داریم که اینها در کل کشور دارن فعالیت میکنن، بله، ولی دارن هر کدامشون یه بخشی از کار صنعت نظامی رو انجام میدن. همان چیزی که عرض کردم در قالب یه گلوله خمپاره و تراشکاری خیابون خاوران، الان شده یه سیستم شبکه مجهز و شناسایی شده و آماده به کار،
بله،
که دیگه متمرکزم نیست که بگن آقا اینجا رو زدن پس تمام شد. شرکت های دانش بنیان شناسایی شده دارن کار خودشون انجام میدن در خدمت، به اصطلاح خودمون همون برون سپاری یا تولید بدون کارخونه ای که میگفتن،
بله،
تا توانستن تمامی امور رو برون سپاری کردن. چون عرض کردم واقعا وزارت سپاه اون موقع امکاناتی رو نداشت که بخواد ماشینالات و امکانات و تجهیزاتی داشته باشه. حالا بعدا اگر مجهز، بله، شد اون دیگه رفت برای به اصطلاح در زمان ادغام وزارتین سپاه و دفاع. بعد شما ملاحظه میکنید آقای دکتر هم اشاره کردن، یه آدمی که خودش هم تو مدتی تو صنایع دفاع بوده، مثلا مسئول صنایع دفاع بوده، به مدت کوتاهی هم وزیر دفاع بوده، بعد برگرده بگه که مزیت رقابتی ما گوشت بز باشه. تو چه خودت خبر داری از کل سیستم صنایع دفاعی؟ اتفاقا در زمان همین ایشون هم ادغام شد وزارت دفاع و سپاه. تو چه اطلاع داری از تمام ساخته ها و امکانات صنایع دفاع و صنایع سپاه؟ چه اتفاقا هم ادغام شد، این همافزایی واقعا عالی شکل گرفت، عالی شکل گرفت. این همافزایی موجب شد که ما در طولی نکشید ماهواره ساختیم. خیلی از این شرکت هایی که با هم از صنایع دفاع و صنایع سپاه با هم ادغام شدن تبدیل شدن به یه سازمان، مثلا سازمان هوافضا تشکیل شد. بعد جالب اینجاست، ببینید آخه اون کسی که مقایسه میکنه یه از خودش یه سوال بکنه، بابا یه قاشق میخوای بسازی چقدر نیاز داری به امکانات؟ برو بساز. بعد ببین این کسی که یه ماهواره بر شما، وقتی یه ماهواره رو، من زمانی که امید پرتاب شد به عزیزان گفتم ببینید یه تکنولوژی میخوای که ماهواره امید رو بسازی، یه تکنولوژی میخوای که اصلا ماهواره امید نه، یه تیکه سنگ رو ببری در مدار زمین قرار بدی، این پرتابگر میخواد که این پرتابگر رو بتونه ببره یک تیکه سنگ رو در مدار قرار بده. پس دو، تکنولوژی ماهواره بر. سه، از زمین بتونی فرمان بدی با اون ماهواره یا اطلاعات از اون ماهواره بگیری.
بله.
پس این اطلاعات، این پایگاه زمینی هم تکنولوژی سوم. بعد شما که خودت در جریان تشکیلات مجموعه دفاعی کشور هستی، بعد به این مزیت رقابتی ما مثلا آب گوشت بز باشه. یا بعضی که میان بودجه دفاعی رو مقایسه میکنن، وصیت‌نامه حضرت امام، روح امامین شاد، امام فقید و امام شهیدمون، سردار حاجی زاده گفتیم آقا بریم بخریم. الان کشورهای آسیای وقتی شوروی متلاشی شد،
بله.
آقای حسینی، من تو این زمینه خیلی مطالعه کردم قبل از برنامه، سالها قبل، کشورهای آسیای میانه وقتی جدا شدند از شوروی، متلاشی شد شوروی، اینا وضعیت اقتصادی بسیار بسیار دشواری داشتن. بعد یه سری خطوط تولید نظامی داشتن، این خطوط تولیدشون رو به ثمن بخص میدادن، یعنی با کل انبار و سله و تجهیزات و هر چی که داشتن جارو میکردن به ثمن بخص میدادن. تجاری که از ایران میرفتن به کشورهای تازه استقلال یافته برمیگشتن، مثلا از ایران دمپایی صادر میکردن، میخوام بگم تجار این چنینی، از اون طرف وقتی میومدن پیشنهاداتشون خطوط تولید نظامی بود، یعنی میگفت آقا خط تولید تانک چند، خط تولید نفربر زرهی چند، یعنی پیشنهادات بسیار بسیار ارزان قیمت. بعد میومدن میگفتن مثلا این پیشنهاد میآوردن که بازار پیدا کنن برار، اونا هم کارشون کاسبی بود دیگه، کاسب بود طرف، میگو من این وسط یه چیزی گیرم میاد. خدا رحمت کنه روح شهید حاجی زاده شاد،
خدا رحمت،
گفت رفتیم خدمت آقا، گفتیم آقا بگیریم، آقا فرمودن بسازید، گفت آقا مانع شدن، آقا فرمود امام روح شاد، امام فقید فرمود بروید دنبال این که صنایع پیشرفته را خودتان بسازید. تو وصیت‌نامه امام فقید صراحتاً، امام فقید در بخشش که به نیروهای مسلح اشاره دارن، حالا خیلی من مطالب زیادی از وصیت‌نامه ایشون یادداشت کردم، یه بخشش بله. می‌فرمایند و این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی تحفه‌ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم. آقای حسینی، ما الان بازدارندگیمون به هیچ بنی بشری در خارج از کشور نیست، یعنی ما بند خارج از کشور نیستیم،
بله.
بند کشورهای قدرتمند که هیچ، بند کشورهای ضعیف سالس، کشورهای در حال توسعه هم نیستیم. چرا؟ برای اینکه این ساخته و پرداخته شرکت‌های دانش بنیان و جوانان خودمون هست، و چون ساخته و پرداخته خودمون هست، این بازدارندگی درونزاست، از بیرون کسی برای ما تحفه نیاورده. در نتیجه این بازدارندگی با توجه به اون شبکه‌ای که عرض کردم، ما از یه زمانی از نیاز به یه سیم خاردار رسیدیم به بازدارندگی، در سطح بازدارندگی در سطح پهباد شاهد 136 رسیدیم به یک مرحله‌ای که الان بزرگترین دو تهدید و دشمنمون در مقابل ما مستأصل شده. این کم چیزیه؟ بعد از بعضی از افراد متأسفانه میان میگن این بودجه رو با اون بودجه مقایسه میکنن. شما زمانی میتونی بودجه رو با بودجه مقایسه بکنی که خیلی خیلی از عوامل و فاکتورها رو در نظر بگیری. ما در درون خودمون الان داریم پهپاد داره تولید میشه، ولی امریکا موشک‌های پاتریوتش آیا خط تولیدش مثل خط تولید ماست؟ اون پاتریوتایی که توی اوکراین بوده جمع کردن، گرفتن ازش، نمیتونن بهش بدن چون خودشون نمیتونن.
وقتی میره برمیگرده سر خودشون،
نمیتونن جایگزین بکنن، نمیتونن جایگزین. ولی ما از ما چون عرض کردن یک کار بسیار، این لطف خدا بود، یک کار بسیار زیبایی، شبکه سازی از شرکت های مجموعه های مختلف و برون سپاری و تولید بدون کارخانه، این شبکه موجب شده که الان ما در یک شرایط بسیار بسیار مقبولی هستیم، نمیگم عالی، ولی اشاره کردن ما در لبه تکنولوژی حرکت میکنیم. چرا؟ بهترین دلیلش گفت به چه مجوزی نمره فارسی به من دادی 8؟ گفت به همین مجوز که مجوز و میگی مجوز. گفت فارسی به من نمره 8 دادی، چرا؟ به چه مجوزی؟ گفت به همین مجوز که مجوز و میگی مجوز. به همین شاهده، به شهادت همین شاهد 136، شاهد ما همین شاهد 136 که ورداشته امریکا کپی زده از روش، این بهترین شاهد ما. در نتیجه ما از اون نقطه به این نقطه رسیدیم. اون نقطه ای که ما در مقابل صدام و حزب بعث نه 25 کشور مستقیماً کنار صدام بودن. بعد از جنگ صدام خیلی از تجهیزاتش، خیلی از لشکرهاش، خیلی از وسایل نظامیش چندین برابر شد.
خیلی از شما متشکرم. نه خواهش میکنم. 13:15 از شنوندگان محترم و همراهان گرامی رادیو تهران، این برنامه دوریک میزه که دارید میشنوید. بریم بخشی را از اتاق فهمون بشنویم و برگردیم. 30 دقیقه پایانی برنامه هم در خدمتون هستیم.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست به عنوان سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمیکنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه‌هایی که اولویت ندارند حاکم میشه بر رویکرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرند؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاهی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
وقت بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. ما تا 13:45 همراه شما خوبان خواهیم بود انشاءالله. آقای دکتر سینوری، یه عبارت هایی وجود داره، دو عبارت در واقعی که امنیت آریتی و امنیت درونزا یا درونزاد هم اخیراً بهش میگن. یه مقایسه داشته باشیم در این باره. بالاخره بعضی از کشورها میگن آقا من مشغول پول در آوردنم، مشغول صنعتم، من شدم هاب مثلا پول و انرژی در منطقه، خودم وقت نمیکنم امنیتم رو تأمین میکنم، اینو برون سپاری میکنم، پول میدم به دیگران که از من پاسداری و پاسبانی بکنن. راجع به این صحبت بکنیم لطفا.
البته استفاده کامل رو از فهمش دای دکتر فرجی داشتیم. در این مقایسه ببینید، مشخصه وقتی که قرار دیگری به ما ابزار امنیت ساز بدهد، آنچه را میدهد که تأمین امنیت خودش رو در حوزه هم بله. اقتصادیش و تا عمق اون مقدار، تا اون عمقی که ایجاد وابستگی در ما کرده
بله.
برای حفظ و حراست آن وابستگی برای خودش، عواید اون وابستگی برای خودش به ما کمک میکنه. عرض کردم در مرحله قبلی عرایزم، اگر به ما هواپیما میدادن به خاطر این نبود که مثلا ما از ایران دفاع بکنیم، به خاطر این بود که در واقع ما از پاسگاه آمریکا در منطقه در کنار مثلا شوروی سابق که حریف و رقیب قطب غرب آمریکا بود
بله.
ما مثلا تجهیز بشویم. به همین لحاظ در امنیت آریتی برای ما یک حدود و محدودیت هایی هست. اینو فهمیدین؟ اما وقتی که قرار می شود ما درونزا امنیتمون رو تأمین بکنیم، ما به طور نامحدود آن سوی مرزهای محدودیت هایی که برامون قرار داده بودن رو در نظر می گیریم
بله.
و ایجاد به اصطلاح رفع نیاز برای امنیتمون می کنیم. اگر ما می خواستیم به اصطلاح امنیتمون رو از پیمانکار امنیت بگیریم، همان میشد که قبل از انقلاب بود و ما در واقع امنیتمون امنیت خودمون نبود، یک آریتی بود. هم باید هزینه میپرداختیم، هم کاری که میکردیم باید برای دیگری انجام میدادیم
بله.
شما توجه بفرمایید در این عرصه دفاعی و صنعت دفاعی که ما اینگونه پیشرفت کردیم و امروز حتی آمریکا در داخل واشنگتن دی سی در داخل کاخ سفید حراس سوراخ شدن و انفجار سقف ساختمانش رو از موشک های به اصطلاح فراسوت ما، از موشک های قاره پیمای ما داره، بله. که اونها در مطالعاتشون به این نتیجه رسیدن و این بازدارندگی ما برای اونها مفهوم بیشتری دارد تا حتی در عرصه داخلی. شما ببینید این به خاطر این بوده که ما به اون ما میتوانیممون اعتقاد پیدا کردیم،
بله.
مطمئنن ما باید ببینیم چه نیاز داریم، بنابر آن نیاز بیاییم امنیت سازی بکنیم،
بله.
مثلا شما الان در تهران در این هوا مثلا میگویید که امنیت من این هست که در مقابل این گرما هم لباسی بپوشم که منو در مقابل گرما حفاظت بکنه، هم اگر جلوی کولر می‌نشینم طوری نباشد که یه وقت سرما بخورم در این فصل،
بله.
اما اگه قرار باشه دیگری بخواد برای شما این امنیت رو تعریف بکنه، لباسی به شما میده که اصلاً نه مناسب فصل شماست، جغرافیای شماست، نه شما رو از بیماری‌های سرما و گرما حفظ میکنه. اون باید تأمین امنیت اقتصادی و تجاری و اون بنگاه‌های درآمدزایی ثروت قدرت امپریالیست یا به اصطلاح رژیم‌های سلطه‌گر رو تأمین بکنه. من میخواستم یک مطلبی رو در مورد قیاس حضورتون عرض بکنم. ما الان میبینیم در بعضی از آمارها، من این رو یک خطا میدونم، اگرچه پژوهشگران متعهد ما این مقیاس ها رو به دست آورده اند، من یه انتقادی رو این قضیه دارم.
راجب چی؟
این قیاس ما با قدرت های به اصطلاح صنایع بازدارندگی یا اصلا هر موردی در حوزه پیشرفت های دنیا و ما. مثلا میگن ما در حوزه نانو مرتبه مثلا چهارم جهان رو داریم، ما در حوزه موشکی یا مثلا در حوزه پرتابگر سکوهای هوافضا پرتاب موشکی ما رتبه 11 رو داریم.
هشتم آقای دکتر رو خواهیم،
هشتم، خیلی سپاسگزارم،
احترام پیدا کردیم. خب
این رو میگن که ما مثلا داره این رتبه هستیم، من این رد میکنم. من میگم ایران امروز در تمام صنایع، چه صنایع دفاعی چه دیگر صنایع و دیگر حرکت‌ها و دستاوردهای دانش بنیان، ما رتبه اول رو داریم در دنیا. چرا؟ چون داریم خودمون رو مقایسه می‌کنیم مثلا با آمریکا، با انگلیس، با کشورهای صنعتی بزرگ. اونها هرگز تحریم نبودن، اونا کشورهای سرمایه‌داری و ثروتمندی هستن، اونا کشورهایی هستن که حتی برای ابتیاع ثروتشون میان، مثلا آمریکا میگه که کانال پاناما مال ما، ثروت درآمد مثلا گرینلند مال ما، میاد تعرفه افزایش میده، بعد میاد ثروت‌های فکری و ثروت‌های مادی رو برای خودش سرقت میکنه. و این نمیشود در این شرایط نامساوی ما بخوایم قیاس بکنیم. اگر میخوایم قیاس بکنیم مانند ترازو، باید دوتا شرایط مساوی باشد. ما در اوج تحریم ها، در اوج نداشتن ها، در اوج فشارهای سخت نرم، امروز هر چه داریم چون ساخته آن توان فکری ملی و اعتماد به نفس خودمون هست، مخصوصا در حوزه حالا دفاعی که الان داریم صحبت میکنیم راجبش به مناسبت روز به اصطلاح 31 مرداد، ما رتبه اول رو داریم. اصلا نباید به دنیا بگیم ما رتبه 11ام، 8ام، 5ام، 4ام رو داریم.
آقای دکتر، منظورتونه که ما اگه نسبی بخوایم نگاه بکنیم با توجه به شرایط، سهولت دسترسی به امکانات و بله دانش و بله، مثلا اینها، بله، میفهمم ما به نسبت اولیم در دنیا.
بله، ببینید الان مثلا دانشمندان سازمان هوافضای آمریکا ناسا، آیا آمریکایی هستن؟ اساتید ریاضیشون
نه لزومن، بله،
ایرانی هستن،
بله،
اون خانوم ایرانی هستش. از آشنایان خود بنده وقتی در فرانسه در رشته فیزیک، فیزیک اتمی، وقتی که ایشون رتبه آورد، به طور خودکار و سیستماتیک ناسا ایشون رو پذیرش کرد، ناسا ایشون رو پذیرش کرد. خیلی از عناصر دانشمند و فرهیخته‌ای که الان دارن سازمان‌های آمریکایی رو تأمین می‌کنن، اینها ایرانی هستن و در پزشکی عناصری که هستن اینا ایرانی هستن. ما باید قدرت‌ها و داشته‌های خودمون رو درک بکنیم و اگر می‌خوایم ارزش‌گذاری بکنیم اون موقع مقایسه بکنیم دو تا عرصه رو با بله. با شرایط مساوی. آیا شرایط مساوی داشتیم با آمریکا؟ شرایط مساوی داشتیم حتی با رژیم صهیونیستی؟ ولی اینهایی که به اصطلاح قطب قدرت بودن، اینهایی که بودن ما ارتش چندم جهانیم، امروز به زانو اگه در اون در موقع صنعت دفاعی ما بله. این به مدد آن خودباوری و آن اعتماد به نفس و اون رویش های درونی ماست که اصلا قابل مقایسه نیست. ما در این نداشتن ها از درون تهدیدها روش کردیم و متوقف هم نشدیم و هنوز دشمن در گیجی و هراس تمام برنامه هاش به هم ریخته.
بله. البته آقای دکتر توسعه میگن همه جانبه باید باشه،
باید پایدار باشه، نباشه. باید
یعنی اگر که صرفاً در تجهیزات نظامی پیشرفت بکنیم، در حوزه اقتصاد، تو موضوع فرهنگ، تو فضای بله، اجتماعی بله، بله، و مذهبی بله. درجا بزنیم، این یه رشد کاریکاتوری میشه جسارتاً.
از که هم گفتم عرض بنده با توجه به روز و مناسبت هستش بله، برنامه بله، بله، شما و الا اگر که این توسعه و این پیشرفت پایدار نباشه در تمام عرصه ها، مقطعش، مقطع ضرورتش که تمام بشود ما فرو میریزیم. این رو باید مسئولین ما دقت بکنن. حتی حوزه های اقتصاد چیه؟ من میگم حوزه عدلیه ما، حوزه به اصطلاح قضایی ما، اگر که در حوزه خودش نتونه پیشرفت داشته باشه که مطالبه امام شهیدمون بود و مطالبه و دستور امام حاضر و شاهدمون بود به اصطلاح تجدید مدیریت رئیس قوه قضاییه که مطالبات امام و ملت رو تکمیل بکنید و اینها بله. باید این بله پای اصلا ما معنا داریم. ما در جامعه شناسی توسعه پایدار رو اینگونه معنا میکنیم. توسعه پایدار توسعه ایست که در تمام عرصه ها توسعه پیش برود. چرا؟ مثل خط دشتبان نظامی، اگر دشتبان داشته باشید دشمن بله. نمیتونه از جای نفوذ بکنه.
بسیار. این 15 دقیقه پایانی، تقریبا 15-16 دقیقه پایانی برنامه رو اگر مهمانان محترم اجازه میدن بپردازیم به نقش امام شهید در بومی سازی توانمندی دفاعی. آقای دکتر فرجی با جناب عالی شروع بکنیم.
من اشاره کردم به موضوع و خصوصا فرمایش حضرت آقا رو که فرموده دادن به آقای حاجی زاده که فرموده دادن برید خودتون بسازید. این دلیل داشت، راهبرد خود حضرت امام هم این بود.
بله.
در وصیت‌نامه حضرت امام فقید هم اگر ملاحظه بکنید همین راهبرد رو ایشون داشتن که برید که تجهیزات و وسایل پیشرفته نظامی رو خودتون بسازید.
بله.
و خود حضرت آقا هم تأکیدشون بر این بود. چرا؟ چون بازدارندگی درونزا هست که میتواند اطمینان بخش باشه. من یه نکته داخل پرانتز عرض بکنم، این که فرمودید همه جانبه باید توسعه صورت
بگیره. بله، بله، بله.
یه کار زیبایی که صنایع دفاعی کشور کردن بعد از اتمام جنگ با حزب بس و صدام، بعد از اتمام اون جنگ 8 ساله،
بله،
خطوط تولید نظامی بنا به تأکید در خدمت صنایع تجاری قرار گرفت که بتونه جبران کمبودها رو در سطح عموم برطرف بکنه. این پرانتز ببندم. نکته بعدی آیه حسینی، ما در شرایطی به این بازدارندگی درونزا رسیده ایم. در مقام مقایسه وقتی مقایسه میکنیم میگن آقا مسابقات المپیک، پارا المپیک، درسته؟
بله.
هیچ وقت کسی که شرایط پارا المپیک رو داره نمیبرن تو مسابقات عادی، درسته؟
خب
خودشون میگن تحریم های فلج کننده. شرایط هم من تا تونستم ترسیم کردم، یعنی از اون شرایط سیم خاردار و تیغه چرخ گوش تا این
بله.
یعنی ما تحریم های فلج کننده رو داشتیم. شما تصور بکنید یه دونده ای که دست و پاشو بستن در پیست داره با دونده هایی میدود که اتفاقا بهترین کفش، بهترین لباس ورزشی و بهترین امکاناتو دارن و داشتن و الان این نفر اول یا دوم شده. در این مسابقه ما در این مسابقه شرکت کردیم. تو این شرایط بریم از دیگران بگیریم آیا بازدارندگی ایجاد میکرد؟ نه. حضرت آقا پیچ جلو گیری کردن. صراحتن راهبردشون این بود که باید بازدارندگی از داخل تولید بشه. ببینید